بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب جلسه پیش عرض کردیم که علی ابن ابی طالب از حکومتش راضی بود، از اون اتفاقاتی که بعد از پیغمبر افتاده بود. 25 سال خانه نشین شده بود علی ابن ابی طالب. بعد از قتل عثمان میان سراغ علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب در خطبه 208 نهج البلاغه میفرماید که من از اوضاع راضی هستم، راضی بودم تا زمانی که شما از جنگ خسته شدی. اینا هفته پیش خوندیم و دوباره من ابتدای خطبه رو بخونم. 208 نهج البلاغه: ایها الناس انه لم یزل امری معکم علی ما احب. اتفاقات داشت همونطوری پیش میرفت که من میخواستم، بر وفق مراد من بود، تا اینکه حتی نهکتکم الحرب، تا اینکه از جنگ شما خسته شدی. بعد عرض کردیم تو خطبه 31 نهج البلاغه که امیرمونا میفرماد به ابن عباس، میفرماد این حکومت برای من به اندازه این نعلین ارزشی نداره، نعلین که چند بار وصله خورده نداره. ابن عباس: مگر این که حکومت، خیلی حرف قشنگ، مگر این که در حکومت یه حقی احقاق شود یا باطلی ابطال شود، اون موقع حکومت برای من ارزش داره. پس حکومت قبل از ظهور میشه بگی موضوعیت داره. بعضی آخه میگن نباید قبل از ظهور صاحب الزمان حکومتی تشکیل بدی، ولی علی ابن ابی طالب میفرماد اولا حکومت نزد من به اندازه نعلین که چند درهمی هم نمیارزه ارزش نداره، اما اگر حکومتی باشه من بتونم یه حق و احقاق کنم یا باطلی رو ابطال کنم، برای من اون حکومت میارزه. امیرمونا میفهمن حکومت خوب بود، داشت خوب پیش میرفت، جنگ جمل شد و ما تو جنگ جمل پیروز شدیم، شرایط خیلی خوبی بود، بر وفق مراد من بود، تا اینکه حتی نهکتکم الحرب، شما از جنگ خسته شدید. حالا کجا خسته شدن؟ ما میخواییم اینا تو جنگ صفین انشاءالله چند دقیقه توضیح بدیم. تا اینجا ما چی عرض کردیم؟ کوتاه مختصر مطلبی که گفتیم خیلی مطلب مهمی بود. شما مثلا همین حکومت انقلاب اسلامی رو خیلی حق داره توش احقاق میشه، خیلی از دستورات دین داره اجرایی میشه، جلوی خیلی از باطلان داره گرفته میشه. این حکومت واقعا ارزشیه، مردم ما با حکومت مشکل ندارن، با انقلاب که مشکل ندارن، و اینا خیلی زودتر از اینا ریخته بودن، الان اختشاشات کرده بودن و شورش و نمیدونم رژیم رو برگرونده بودن و چه و چه و چه. پس در واقع حکومت خیلی خوبه. که خیلی خوبه؟ وقتی یه حقی احقاق بشه، یه باطلی هم ابطال بشه. یه دونه، امیرمونا میگه یه دونه حق من تو حکومت هستم بتونم اجرایی کنم، برای من میارزه، در غیر این صورت که نمیارزه. حالا بعد 1400 سال بعد حکومت امیرمومنان، از اون حکومت 5 سال علی ابن ابی طالب قریب 5 سال، 1400 سال میگذره، تازه این حکومت 40 ساله انقلاب اسلامی به وجود اومده که خیلی حقا داره توش احقاق میشه و خیلی از باطلام داره ابطال میشه. مشکلات هم که هست، ما اینا رو نمیگیم نیست، ولی این حکومت خیلی با ارزش، خیلی با ارزش، چش خیلی ها رو در آورده دیگه. حالا اونجایی که مردم خسته شده بودن کجا بود؟ حتی نهکتکم الحرب، تا اینکه شما در جنگ خسته شدید. و عمده مشکلات اصلی که مردم خسته شدن، شخصی بود به نام اشعث که مردم تشنه سخنان اشعث بودن دیگه. اشعث هم خیلی محبوب، دوتا ویژگی داشت، یکی این بود که سخی بود، به همه پول میداد، دوم این که خیلی خوشرو و خوشخنده و خوش اخلاق. تو جنگ صفین اتفاق افتاد. جنگ صفین عرضم بزرگ، خیلی جنگ مهم و حیاتی، مالک دم خیمه معاویه چند قدمی نمونده برای قتل معاویه و صفین پیروز بشه، اشعث شروع کرد به سخنرانی کردن. حالا شما اگه شد من متن سخنرانیشم میارم میخونم، انگار یه مرجع تقلید یا عالم خطبه خونده، ببین چیکار کرده. اول ابتدای خطبهش توحیدی، یه خطیب توانایی بوده. چه اتفاقی افتاد جنگ صفین؟ اشعث کی بود؟ من اینا رو خلاصه وار بگم و انشالله ادامه جلسه. اشعث شاهزاده یمانی بود، یمنی بود، یکی از بزرگای یمن و شاهزاده. اواخر عمر پیغمبر چه اتفاقی میفته؟ میان نزد پیغمبر رو ایمان میارن، اشعث و قومش ایمان میارن اواخر عمر پیغمبر، سال نهم و دهم هجری. پیغمبر عزلش نمیکنه چون شاهزاده بوده، میذاره همون رئیس قبیله بمون. در زمان خلیفه اول بعد از شهادت آقا رسول الله میرن از قبیله اشعث زکات بگیرن، مالیات بگیرن. اینا میان آقا ما یمانی هزاران سال با قریش سر جنگ داریم، ما یمانی بیان به قریش مالیات بدیم، نمیدیم. خلاصه میان به ابوبکر خلیفه اول گزارش میدن. ابوبکر هم میگه این مرتدن، کسی مالیات نده، دستور خلیفه سرپیچی کرده، بری زورکی بگیرید. و میان به قبیله اشعث حمله کنن ماموران حکومت ابوبکر. اشعث امان نامه میخواد، میگه آقا ما امان نامه میخواییم و 70 نفر اسم میده که با ما کار نداشته باشی، شما بیاید از پشت بیاید وارد قبیله ما بشید. و خیانت به قبیلهش میکنه اشعث، همچین آدمی بوده. اسم خودش هم یادش میاد تو اون 70 تا بعدم بنویسه. بعد میان اشعث رو میگیرن، اینم روش نمیشده بگی آقا من با شما، من امان نامه گفتم به من بدید از این حرفا. میگن آقا میخوام دیداری داشته باشم با ابوبکر. میبرنش بالاخره پیش ابوبکر، صحبت میکنه. به ابوبکر میگه منو بکشی کینه ای از قبیله من برای تو به وجود میاد، دشمن تراشی نکن و بذار من به قبیله برگردم. بعد خیلی هم زرنگ بوده، همونجا خواهر ابوبکرم خواستگاری میکنه، خواهر ابوبکرم میگیره، میشه داماد خانواده ابوبکر، میاد و رئیس قبیلهش میشه اشعث. تو زمان خلیفه دوم و سوم که میگذره همون رئیس قبیله است. تو زمان عثمان هم که دخترشو میده به پسر عثمان، زد و بند فامیلی داشته. زمان علی ابن ابی طالب هم که یکی از دخترشو دوباره میده به امام حسن مجتبی. عرضم به حضور شما تا زمان عثمان. بعد علی ابن ابی طالب میاد خلیفه چهارم میشه، تمام کسایی که عثمان نصب کرده بوده علی ابن ابی طالب عزل میکنه، مثل شهرهای بزرگ مثل مصر و شام و نمیدونم کوفه و بصره و شهرهای مهم و علی ابن ابی طالب عزل میکنه، هرچی عثمان گذاشته بود. در زمان خلیفه دوم که فتح ایران رخ میده، اشعث رئیس قبیله کنده و ربیعه است که میان بعد از فتح ایران میان کوفه رو تشکیل میدن، تو همون کوفه میمونن. کوفه رو به 4 قسمت تقسیم میکنن، هر قسمت 2 تا قبیله. یکی از اون قسمت ها که 2 تا قبیله است کنده و ربیعه است. رئیس کنده و ربیعه هم اشعثه. زمان عثمان هم چون زده بند فامیلی هم داشته بوده، میرفت فرمانده فتوحات بوده، رفت سراغ آذربایجان، آذربایجان رو فتح کرد، فرمانده آذربایجان هم شد. تا زمان علی ابن ابی طالب و معمولا کارگزاری علی ابن ابی طالب بعد چند تا ویژگی داشته باشن. یکی این بود که اصل و نسب خوب داشته باشن، سابقه مالی آنچنانی نداشته باشن، فساد مالی نداشته باشن. برای علی ابن ابی طالب فرمانداش باید یه فرمانده اصیلی باشن، لحاظ خانوادگی و لحاظ اجتماعی و موقعیت اجتماعی و بعد فساد مالی نداشته باشن و چه و چه و چه. اشعث و علی ابن ابی طالب عزل کرد، خیلی مؤدبانه حجر ابن عدی که یمانی بود از قبیله کنده بود، نامه عزل اشعث رو برد. هانی ابن عروه کندی بود، یمنی بود، کندی بود، مالک اشتر یمنی بود، کندی بود، همه از قبیله کنده بودن، از قبیله اشعث. عرضم به حضور شما به خاطر مشکلاتی که اشعث داشت مجبور شد عزلش کنه. مثلا از بیت المال اگر اشتباه نکنم سالیانه 100,000 درهم به اشعث میدادن، از بیت المال به سالیانه، که مثلا به هر نیروی نظامی مثلا 500 درهم میدادن سالیانه. حساب کن پول 200 سرباز نظامی، هولوش 200 سرباز نظامی رو سالیانه به اشعث میدادن 100,000 درهم. لحاظ مالی خیلی قدر بود. از این ورم چون به قبیلش خیانت کرده بود و از بیت المال هم اینجوری میگرفت و بعد چند تا کار دیگه، مجبور شد علی ابن ابی طالب اشعث رو عزل کنه. و مواردی که اشعث داشت دیگه، نامه نوشت به اشعث برای عزلش، نامه رو داد به حجر ابن عدی. رئیس قبیله ربیعه کی بود؟ حسان ابن مخدوج. امیر مومنان گفت شما میشی فرمانده کل قوا، به تعبیر امروزی فرمانده قبیله کنده مال تو. اشعث هم از قبیله کنده برداشت. برای قوم کنده خیلی بد بود که برن زیر نظره آره یه قبیله دیگه به نام ربیعه، مثل سپاه ارتش که از ارم فرمانده کل سپاه، فرمانده کل نیروهای مسلح سپاهیه، در واقع ارتش و سپاه زیر نظر یک پاسدارن دیگه، سرلشکر باقر. حالا یه ارتشی بیاد شاید به سپاهی ها مثلا بر بخوره، آقا ما بریم زیر مثلا بیرقه ارتشی، از این حرف. اونجا هم رئیس قبیله کنده و ربیعه فرمانده این دوتا کی بود؟ اشعث بود. حسان که فرمانده ربیعه بود اومد شد فرمانده کل نیروهای مسلح، به کنده یا برخورد، ما بریم زیر قبیله ربیعه و حسان، ما هیچ موقع این کار رو نمی کنیم. از آذربایجان هم که برش داشته بودن علی ابن ابی طالب، به خاطر سابقه بدی که داشت و به خاطر خیانه که به قبیلش کرده بود، علی ابن ابی طالب برش داشت. این اتفاق قبل از صفین دیگه، قبل از صفین. بعد مالک اشتر، هانی ابن عروه، حجر ابن عدی و چند نفر دیگه از قبیله کنده که بودن اومدن اعتراض کردن به علی ابن ابی طالب، آقا بذار اشعث سر جاش باشه، این کارا نکن. در صورتی که اینا بعد میرفتن پشت حسان وای میستادن، نمیذاشتن درگیری بین قبیله کنده و ربی اتفاق بیفته. این کارا نکردن، اومدن به علی ابن ابی طالب اعتراض کردن. داشت به درگیری میرسید و خبر به گوش معاویه، نامه‌ای که حجر ابن عدی برده بود گفته بود از مردم بیعت بگیر، اشعث بیعت بگیر از مردم برای من و تسویه حساب مالی تو انجام بده، بلند شو بیا کارت دارم. اشعث هم ناراحت شد، گفت اصلا من میرم چه معاویه. حجر و بقیه اومدن گفتن تو بعد این همه جنگ یمانی هستی با قریش، ما مشکل داریم، حالا میخوای بری پیش معاویه، برای تو قبیله بد میشه. قانعش کردن، اشعث تسویه مالی کرد و لحاظ مالی حساب کتاب کرد، تحویل داد و بیعت گرفت برای علی ابن ابی طالب، بلند شد اومد. بعد دوباره خواستن فرمانده کل قوا رو بهش بدن، قبول نکرد، گفتی شما آذربایجان رو گرفتید منو ضایع کردید، حالا میخواد بری، من قبول نمیکنم. خیلی ناراحت میشست این ورانور، حرف و حدیث و داشت شایعه پراکنی میکرد. علی ابن ابی طالب خواستش، بهش گفت میخوای تو رو تو حاکمیت شریک کنم یا نه؟ خوشحال آماده جنگ صفین شدن. سپاه میمنه رو علی ابن ابی طالب داد به اشعث، سپاه میسره هم داد به مالک، راست رو داد به اشعث، چپ مالک، قلب سپاه هم که مال علی ابن ابی طالب. جنگ صفین شروع شد. معمولا اینطوری بود، راست تو جنگ بود 3-4 هزار نفری میزدن به هم. جنگ هم اینطوری نبود، حالا تصور از این قشنگ این مطلب رو دقت کنید، صبح نماز صبح میخوندن میرفتن میجنگیدن، 3-4 هزار نفری میزدن به هم، بعد نماز ظهر عصر میمدن، نماز ظهر عصر میخوندن و نهار رو دوباره درگیری دیگه، شب میشد میرفتن تو خیمه هاشون و سله رحم هم میکردن، اینا میفتن میرد دیده بازی دی. از این کارها انجام میدادن. یه روز مثلا مالک برنده میشد، یه روز از اون ور سپاه امرواس برنده میشد، ولی بیشتر سپاه علی ابن ابی طالب برنده میشد. تعداد اونا هم 120 هزار نفر، این ورم 60 تا 90 هزار تا هم نوشتن سپاه علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب گفت اینطوری نمیشه، کلن بزنیم تکلیف جنگ مشخص بشه، خیلی داره طولانی میشه. با تمام قوا علی ابن ابی طالب زد، فرض کن 90 هزار نفر زدن، از اون ورم 120 هزار نفر زدن، 200 هزار نفر توی یه شب زدن به هم، شد شب لیلت الحریر یا شب لیلت الحریر، این دوتا رو میگن. شب خیلی مهم میشد اون شب، درگیری شد. اول با هم نیزه پرت میکردن، اینا تاریخ مو به مو نوشته، اول نیزه پرت میکردن، نیزه ها که تموم شد میمدن نزدیک شمشیر، شمشیر زدن، شمشیر تموم شد همدیگر گاز میگرفتن، گاز میگرفتن گلوی همو، بعد میان از گاز گرفتن هم خسته شدن، فقط میمدن عقب، حواسشون بود که زنده بمونن آسیبی نرسه. 25 هزار نفر از این ور، نزدیک 60-70 هزار نفر هم از سپاه معاویه کشته داده بودن. میگفت شب مثلا می‌خواستیم بریم طرف سپاه خودمون، عرو جنازه رد میشه، میگه آخ زنده بود مثلا اون پایین، جنازه حساب کن دیگه، 25 هزار نفر این ور جنازه، 60-70 هزار نفر اون ور، یه رو جنازه راه میرفت. تاریخ ثبت شده دیگه، شب لیلة الحریر یا شب لیلة الحریر نقل کرد. بعد عرضم به حضور شما، داشت همه چی خوب پیش میرفت و اونا کشته میدادن اینا به نفع علی ابن ابی طالب بود، لشکر میمنه علی ابن ابی طالب شکست خورد، اشعث شکست خورد، عقب نشینی کرد. مالک سریمت پشتیبانی اشعث، بعد اشعث فرار کردن، فهمیدن مالک اومده وایسادن و مالک خوش رسون دم خیمه معاویه. نزدیک بود که چند قدمی بیشتر نمون تا خیمه معاویه به قتل برسونه. اشعث اومد صحبت کردن، اینا هم خسته کوفته، یه 24 ساعت سخت، حساب کن یه کشتگیر 3 دقیقه میره، 1 دقیقه رو دوشک نفسش میبره، خیلی شرایط اصلا وخیم. 24 ساعت نیزه پرت کردن، بعد با شمشیر، بعد گاز میگرفتن، بعد مواظب بودن که 30 ثانیه آخر داور سوتر رو بزنه، مثلا نفس 10 ثانیه آخر ریکاوری کنه. دنبال بهونه میگشتن که جنگ تمام بشه، خیلی دیگه خسته شده بودن. آقا اشعث صدا کرد، قبیله خوش رو صدا کرد، قبیله ربیع و کندم هلوش 20 هزار نظامی داشت، 20 هزار تا نظامی، حساب کن از اون 60 هزار تا 20 هزار داشت مال دوتا قبیله بود. اومد شروع کرد به صحبت کردن، الحمدلله الذی نمیدونم احمده نستعینو استنسرو استغفرو، یه خطبه خیلی قرار نوشتن تو تاریخ خوندن و اینا. گفت برادرای من، جواب این کشته ها، همه تون یا داداشتون کشته شده، باباتون نمیدونی اصلا کی کشته، کشته دادید از خانوادتون، جواب اینا رو کی میخواد بده؟ جواب زنهای بیوه رو کی میخواد بده؟ اینا هم دیدن دلشون، ته دلشون میخواست دیگه این حرفا رو یه جوری. آره بعد جنگ به اون سختی، عرضم به حضور شما، جواب اینا رو کی میخواد بده؟ زنهای بیوه، بچه های یتیم، در آینده نگن این قبیله بزرگی نداشت، من گفتم، خدایا تو شاهد باش، من در طول عمرم همچین جنگی ندیده بودم، فکر نکنید من از جنگ میترسم، من پیر شدم، من از مرگ نمیترسم، من به فکر شما جوونا هستم. آقا همینطوری صحبت کردن صحبت کردن، جاسوسای معاویه هم تو جنگ بودن دیگه، گفتم اینو سله رحم میکردم میرفتم، این جاسوسا بودن. خبر رسید به گوش معاویه، اینجا مردم عقب کشیدن از جنگ با سخنرانی اشعث. امیر اونا میفهمد همه چی داشت خوب پیش میرفت، بر وفق مرادم بود، رضایت کننده، و جنگ جمل هم اتفاق افتاده و اونجا کشته و از این حرفا. بعد رفتن سراغ جنگ صفین، میه تا اینجا که حتی نهکت کمل هر، شما یه ساعتی کم آوردی، یکی دو ساعت سپاه علی ابن ابی طالب کم آورد. میگه اگه این اتفاق نمی افتاد همه چی رضایت بخش داشت دنبال میشد، پیش میره. تا اونجایی که اشعث اون سخنرانی رو کرد و عرضم به حضور شما، خبر به گوش معاویه رسید. معاویه هم نوشتن 500 تا قرآن آورده بودن، این 500 تا رو حالا تو بعضی از نقلام نوشتن که اشعث گرار به اونا داد، ما برگردیم به قرآن، کسی بهتر از قرآن نمیتونه حکم کنه، یه جور گرام میان به دشمن داد. اونا هم 500 تا قرآن با خودشون آورده بودن، این قرآن ها رو زدن بالا سر نیزه. بعد عرضم به حضور شما، امیر اونا میفهمد تا قبل از این همه چی خوب پیش میرفت. آقا این همه چی خوب پیش میرفت خیلی حرفا، تا قبل از این چند ساعت همه چیش خوب پیش میرفت. 25 سال سه خلیفه تازوندن دینو، عثمان به اون شکل وحشتناکی که اشرافیگری رو باب کرد و از بیت المال میبخشید، 1/5 غنایم جنگی رو داد به دومادش مروان، به عبدالرحمن عوف انقدر سرمایه میگن ارث گذاشت، 1/32 رسید به یکی از زناش، یه حوصله نداشت، شمشای طلا رو با تبر نصف میکرد، خسته شد، گفت آقا من یه جا میفروشم، یکی اومد یه جا با هزینه بالایی خرید. عرضم به حضور شما اون وضعیت، امیر مومنان 6 ماه داره حکومت داری میکنه، تو 6 ماه اول میفهمد همه چی داره خوب پیش میره، بر وفق مرادمه، حکومت که بشه توش یه حقی رو احقاق کرد خیلی میارزه، خیلی میارزه، حکومتی که یه حقی رو توش بتونی اجرایی کنی. عرضم به حضور شما تا کجا؟ حتی نهکت کم الحر، تا اینجایی که شما از جنگ یکی دو ساعت کم آوردید خسته شد. این خستگی رو کی به جونه یاره علی ابن ابی طالب گذاشت؟ اشعث. یه نفر با یه سخنرانی به این میتونه چیکارا که نکنه، تاریخ و ورق بزنه. شاید اشعث اونجا صحبت نمی کرد، مالک به خیمه معاویه میرسید، بعد نه اتفاقات بعد صفین جنگ نهروان رخ میداد، نه صلح امام حسن، و شاید حسین ابن علی به گودی قتلگاه نمیرفت. یه شخصی با این سخنرانی، مردم چون از جنگ خسته شده بودن شهید داده بودن، صحبتای اینم آتشی، جواب زنای بیوه رو کی میخواد بده، بچهای یتیم و ما رو میان رومیا میبرن، بعد عربا رو میان رومیا میبرن و بردای خودشون میکنن، چه و چه و چه، جواب این کشته‌ها رو کی میخواد بده. خیلی حرفای خوب، حرفایی که به دل میشین، و اونا هم طالب این صحبت‌ها بودن دیگه. یه جورایی چون قنائم علی ابن ابی طالب تو جمل نذاش به اینا برسه، گفت آقا اینا مسلمونن، ما جنگ مسلمونیم، قنائم و کنیز نداریم که. یکی اومد گفت آقا کنیز میخوام من. اینا هم یمنی بودن دیگه، اونا هم قریشی. تو جنگ جمل امیرمون گفت آقا نه قنائم میتونید وردر، نه کنیز. یکی اومد گفت آقا من کنیز میخوام، جنگیدی من کنیز میخوام. گفت خب عایشه مال تو. اینجا خورد این زن همسر پیغمبر. نه گفت پس حرف نزن دیگه، اینا مسلمونن، نمیشه قنایم جنگی گرفت. و یا یه کودتای داخلی بود که تو بصره اتفاق افتاد. ایشالله بعدش توضیح بیشتر ایشالله جلسات بعد درباره اشعث خواهیم داد، چه اتفاقاتی بعدش افتاد و تو تاریخ چه تاثیرگذاری اشعث به شکل منفی گذاشت تا الان، که چی که برای من خیلی مهم بود و خیلی برای خودم دلنشین، بحث همون کلام علی ابن ابی طالب به ابن عباس که فرمودن این حکومت به اندازه نعلین که دارم وصله میزنم نمیارزه، مگر ابن عباس تو این حکومت بشه یه حقی رو احقاق کرد. خیلی برای من انقلاب اسلامی مهم شد، خیلی بیشتر درک کردم بعد 1400 سال چه توفیقی خدا داده برای این انقلاب اسلامی که اینم پاش خون شهدا ریخته شده تا یه حقی احقاق بشه. یه حقی احقاق بشه یعنی همین نماز، یعنی روزه که ماه رمضان میگیریم، یعنی اعتکافا، یعنی زیارت ابا عبدالله، یعنی زیارت اربعین، یعنی زائرای مشهد علی ابن موسر رضا. شخ میزدن زمین کربلا رو، چند سری شخ زدن، نمیذاشتن کسی بره زیارت ابا عبدالله. الان 20 میلیون زائر، 30 میلیون زائر به برکت این حکومت. بعد عرضم به حضور شما که تو وضعیت سیاسی هم دارید میبینید این حکومت چه حقایی رو داره، بلکه تو دنیا داره احقاق میکنه و جلوی باطل رو داره میگیره، تمام قدم ایستاده. جا الحق زهق الباطل، وقتی حق بیاد باطل رفتنیه. ان الباطل کان زهوقا. قدر این حکومت رو باید دانست، خیلی ارزش داره. امیر مؤمنان میفهمد رضایت بخش بود، 25 سال دین رو تازوندن، 25 سال خونه بود علی ابن ابی طالب، بعد اومده سر کار. تو این یه سال اوله میگه همه چیزش خوب پیش میرفت، همه چیزش خوب پیش میرفت، تا که شما 2-3 ساعت کم آوردی تو جنگ صفه. انشالله ما کم نیاریم، که انشالله قطعا کم نمیاریم. اینا همه بستری برای ظهور صاحب الزمان. این نباشه که یوسف زهرا بیاد بگه داشت حکومت انقلاب صدره الله خمینی خوب پیش میرفت، حتی نهکت کم الحرب، شما یکی دو ماه کم آوردید. الحمدلله مردم خیلی خوبی داریم، کشور خیلی خوبی داریم، و ایشالله امام زمان حرف رو نمیزن و مالک های زمان به خیمه کاخ سفید ها میرسند و ایشالله صاحب زمان ظهور میکنه، حکومت ما دو دستی بهش میدیم. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.